درخواست چند سازمان حقوق بشری برای آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره جنایات جنگی در مرز اسرائیل با غزه.
وقتی که صحبت شروع تحقیق میشه، نه اینکه بخوایم فوری دست تام رو متوجه یک طرف، برای اینکه در جنگ همیشه دو طرف هست، ممکنه چند طرف باشه، مثل فجایعی که در سوریه اتفاق میفته.
وزیر خارجه آمریکا گفته ائتلاف ناتو عربی رو برای مقابله با اقدامات ایران در منطقه راه خواهد انداخت.
پازلی هست از مجموعه اقداماتی که وزارت امور خارجه آمریکا داره در علیه ایران انجام میده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نمی شود.
آقای روحانی اگر واقعا نقدی داره به این موضوع که مثلا به عنوان دومین فرد اجرایی کشور نباید در یک مجمعی قرار بگیره که اینها انتصابی هستن و معمولا هم نزدیکان رهبر به حساب میان، خب میتونه این رو به صورت سریع مطرح بکنه.
تا کنار برنامه دیدگاه ها بیشتر خواهید شنید. چند سازمان حقوق بشری خواستار آغاز تحقیقات بین‌المللی شدند درباره آنچه که وقوع جنایات جنگی در مرز اسرائیل با غزه می‌خوانند. از روز جمعه خبرهای متعددی حاکی از بالا گرفتن تظاهرات و درگیری‌های خونین بین فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی در مرز غزه گزارش شده. از مهداد قاسم‌فر بشنویم.
در حالی که تظاهرات فلسطینیان در روز جمعه در مرزهای غزه کشته‌های بیشتری از جمله دو کودک بر جای نهاد، تشکیلات خودگردان فلسطینی با ارائه شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی لاهه به خاطر انتقال سفارت آن کشور به بیت المقدس یا اورشلیم، این دیوان را به دخالت فراخواند. همزمان با این وقایع، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و 24 سازمان محلی و منطقه‌ای طی نامه‌ای به دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی از این دادگاه خواستند که تحقیقاتش را درباره وضعیت در نوار غزه آغاز کند. این نامه با اشاره به درگیری‌های اسرائیل و حماس در مرزهای غزه می‌نویسد وضعیت در نوار غزه اشغالی به علت برقراری محاصره غیرقانونی اسرائیل که فلسطینی‌ها را از آزادی تحرک و دسترسی به خدمات اساسی ادامه زندگی محروم می‌کند بسیار خطیر است. امضا کنندگان نامه در ادامه آوردند: ما به سرعت به سال 2020 نزدیک می‌شویم که بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل نوار غزه غیرقابل سکونت خواهد شد. در همین باره عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر مقیم پاریس میگوید
این دفعه شکایتی است که مقامات فلسطینی به دادگاه بین‌المللی جزایی کردند در ارتباط در حال با وقایعی که در خصوص غزه اتفاق افتاده. میدونید امسال تا همین چند ماه گذشته بیش از 200 نفر کشته شدند، همین دیروز باز 6-7 جوان کشته شدند و با توجه به اینکه 2 سال پیش مقامات فلسطینی به عضویت دادگاه جزایی بین‌المللی در اومدن، بنابراین شکایتی است که به دادگاه جزایی بین‌المللی کرده و درخواست تحقیق نسبت به حوادثی که طی سالهای گذشته در ارتباط با چند جنگی که بین دولت اسرائیل و حملاتی که به غزه شده تحقیق از طرف دادگاه جزایی بین‌المللی صورت میگیره.
در حالی که این 25 سازمان حقوق بشری میگویند که اسرائیل اجازه تحقیقات لازم و کافی به سازمانهای مستقل بین‌المللی درباره وضعیت فلسطینیان در غزه را نمیدهد، یک استاد دانشگاه ساکن اسرائیل مئیر جاودانفر ضمن تایید این چون این توضیح میدهد
دولت اسرائیل معمولا همکاری میکنه، ولی وقتی احساس بکنه که سازمانی که در اونها رو در اسرائیل رو بازجویی میکنه یا تحقیق میکنه که واقعا سابقه اش ضد اسرائیلی باشه، کسایی که دیدگاه ضد اسرائیلی دارن رو در کمیته خودشون شامل بکنن، دولت اسرائیل صرف نظر میکنه از همکاری با اونها. پس بله، مواقعی وجود داشته که دولت اسرائیل با گروه های مختلف همکاری نکرده به خاطر اینکه احساس کرده که این گروه ها از اولش پیشفرضشون سیاست های ضد اسرائیلی بوده و این در نتایجشون تأثیر گذار خواهد بود.
نامه 25 سازمان حقوق بشری به دادگاه بین‌المللی جزایی اگرچه خواستار انجام تحقیقات درباره وضعیت ساکنان فلسطینی غزه می شود، اما در همین نامه و پیش از انجام این تحقیقات اسرائیل را به صراحت به جنایت علیه بشریت محکوم میکند. عبدالکریم لاهیجی:
ممکنه مسئولیت برخیش هم متوجه حماس باشه. ببینید وقتی که صحبت شروع تحقیق میشه، نه اینکه بخوایم فوری دست تام رو متوجه یک طرف، برای که در جنگ همیشه دو طرف هست، ممکنه چند طرف باشه مثل فجایعی که در سوریه اتفاق میفته. بنابراین شروع تحقیق برای این هستش که حقیقت روشن بشه. بنابراین نه ایقان، نه ایمان، نه هیچی، شروع تحقیق. اون چیزی که مسلمه در ارتباط با وقایعی که اونجا اتفاق افتاده، جنایت جنگی مسلمه، هزاران نفر در اونجا کشته شدن، حالا با بمباران کشته شدن یا خود من در سال 2014 رفتم، البته من نتونستم به غزه برم به خاطر اینکه دیر رسیدم، ولی هیئتی هم که فدراسیون فرستاده بود به اونجا رفتن و شهادت‌های زیادی هم ما اونجا گرفتیم در ارتباط با مردم غیر نظامی که اونجا از بین رفتن، یا مثلا منابع آب آشامیدنی مردم رو بمباران کردن، برق بمباران کردن، اینا جنایت جنگیه. چی بمباران کرده اون هم باید تحقیق مشخص بکنه. نتیجه تحقیق نشون میده که مسئولیت با کی بوده. آیا خود مقامات غزه اونها اومدند و انبار آب رو خراب کردن، ده ها بیمارستان رو خراب کردن، ده ها مدرسه رو خراب کردن، یا اینکه نه مقامات اصلاحی مسئول بودن؟
میر جاودانفر:
دیدگاه دولت اسرائیل این هستش که گروه هایی که مثلا اطلاعات میدن به سازمان ملل متحد برای همچین کمیته هایی که میخوان به حقیقت برسن، گروه هایی مثل حماس و جهاد اسلامی هستن که اونها قبلا دروغ گفتن و نمیشه روی شواهد اونها حساب برد. ولی از یک نظرم فلسطینی ها همونطور که شما گفتید میگن که بله 200 فلسطینی کشته شده، به چه حساب؟ چرا این 200 نفر کشته شدن؟ چرا دولت اسرائیل به غیر نظامی حمله کرده؟ هر دو طرف دیدگاه خودشون رو دارن. در اسرائیل نگرانی وجود داره که حماس قبل از اینکه این تظاهر کنندگان بیان نزدیک رفاه بشه گفته بوده که واسه ما بریم فلسطین رو اشغال بکنیم، واسه بریم قلب صهیونیست از مزرعه بشیم، از قلب صهیونیست رو از سینه‌شون بکشیم بیرون. بعضی از اسرائیل میگن خب چجوری میشه جلوی همچین آدمایی نگرفت، چجوری میشه اجازه داد همچین آدمایی از مزرعه عبور بکنن؟ به نظر میاد که به خاطر دلایل سیاسی رسیدن به حقیقت و کمیته هایی که میخوان واقعا حقیقت جویی بکنن راجع به این مسائل، کارشون بسیار سخت خواهد بود و همیشه باعث انتقاد طرف مقابل خواهد.
حماس که غزه را در کنترل دارد، از فروردین ماه گذشته تا کنون هر جمعه تظاهراتی در طول مرز با اسرائیل برگزار می‌کند. تظاهراتی که هدف از آن بازگشت پناهندگان فلسطینی به اسرائیل و پایان یافتن محاصره اقتصادی غزه اعلام شده است. در آخرین مورد، بنا به گزارش رویترز، روز جمعه گذشته بر اثر شلیک سربازان اسرائیلی به سمت ده‌ها هزار تظاهرکننده فلسطینی، 7 فلسطینی از جمله 2 پسر 12 و 14 ساله کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند.
گزارش مهتاد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد درخواست چند سازمان حقوق بشری برای شروع یک تحقیقات بین‌المللی درباره آنچه که وقوع جنایات جنگی در مرز اسرائیل با غزه خواندند. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری اعلام کرده در صورتی که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل قصد داشته باشند با هم مذاکره کنند و روسیه رو محل مناسبی برای این موضوع بدونن، دولت روسیه در از این موضوع خوشحال خواهد شد و استقبال خواهد کرد. از کیان معنوی بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز جمعه در پی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نشستی خبری در نیویورک شرکت کرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص چالش‌ها در منطقه خلیج فارس بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه تأکید کرد. لاوروف گفت کشورش مدت هاست در جهت جلب همکاری کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت و ثبات کوشیده است و در این مورد از اهمیت برقراری گفتگو میان ایران و اسرائیل سخن گفت. وزیر خارجه روسیه گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری بین تهران و تل‌آویو هستیم و حتی اگر هم همکاری نشد خیلی خوب است که برای یک شروع با هم حرف بزنند. لاوروف در پاسخ به یکی از پرسش‌ها که آیا روسیه حاضر است در این مورد میانجیگری کند گفت در صورتی که این احتمال وجود داشته باشد و دو کشور برای مذاکره روسیه را مناسب بدانند مسکو خوشحال هم خواهد شد. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنشی به این سخنان نشان ندادند. زمزمه‌های دشمنی میان حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از سال 1357 و پس از آنکه حکومت جدید ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخت به تدریج اوج گرفت تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از آن پس از یکدیگر به عنوان دو دشمن یاد می‌کنند. با این همه در سالهای اخیر چند بار گزارش‌هایی درباره دیدارهای محرمانه یا اتفاقی بین مقام‌های سطح پایین دو کشور منتشر شده، اما دو طرف همواره چنین گزارش‌هایی را رد کردند. از جمله حدود 4 ماه پیش روزنامه اینترنتی ایلاف نزدیک به عربستان سعودی از دیدار مخفیانه مقام‌های دو کشور در اردن خبر داد جمهوری اسلامی ایران به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالفت کرده و چندین بار تایید کرده است که سلاح و پول در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار می‌دهد. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل علاوه بر موضوع فلسطینیان در سال‌های اخیر با حضور ایران در سوریه شدت یافته است. تا آنجا که اسرائیل بارها از هدف قرار دادن مواضع ایران و نیروهای مورد حمایت آن در سوریه خبر داده است. کیان منوی، رادیو فردا.
در ادامه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن دیدار داشته و درباره تشکیل ناتو عربی و مقابله با ایران گفتگو کرده. ائتلافی که قرار است به نیروی کمکی آمریکا در پیش بردن مقابله با اقدامات به گفته وزیر خارجه آمریکا بی ثبات کننده تهران وارد عمل بشه. از پروانه وحید منش بشنویم.
در حالی ایالات متحده آمریکا از فشار حد اکثری بر تهران سخن میگوید که روز جمعه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، اردن و مصر در نیویورک با حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گرد هم آمدند تا درباره شکل‌گیری یک پیمان نظامی عربی دیدار و گفتگو کنند. در این جلسه که به ریاست آمریکا برگزار شد، آقای پومپئو بر لزوم مقابله با گروه حکومت اسلامی، مقابله با تروریسم، پایان درگیری‌ها در سوریه و یمن، برقراری امنیت در عراق و پایان فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران در منطقه تاکید کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، معتقد است آنچه روز جمعه در نیویورک میان اعراب و آمریکا شکل گرفت، بخشی از برنامه چند وجهی واشنگتن برای مقابله با تهران است.
در حقیقت این یک پازلی هست، یک موزاییک کوچکی هست از مجموعه اقداماتی که وزارت امور خارجه آمریکا داره در علیه ایران انجام میده. در جمله این که فشار به اروپا برای اینکه تحریم ها رو اروپا دور نزنه، از اینکه یک گروه اقدام علیه ایران در وزارت امور خارجه تشکیل شده و علاوه بر این اون برنامه مفصلی که آقای پومپئو مطرح کرده و نام برده از فعالیت های ایران در خارج که همه اینها باید ازش ممانعت و عمل بیاد، اینه که ما با یک مجموعه ای از اقدامات آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با ایران روبرو هستیم.
از پیمانی که روز جمعه در نیویورک به بحث اصلی اعضای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای مصر و اردن قرار گرفت، تحت عنوان ناتوی عربی یاد می‌کنند. موضوعی که به گفته حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، تازگی ندارد و در تمامی سالهای پس از پیروزی انقلاب 57 در میان اعراب منطقه مطرح بوده است.
در نظر بگیریم که اعراب در خلیج فارس از همون سال 1980 که به خاطر تهدید ایران شورای همکاری خلیج فارس رو شکل دادن، یکی از مؤلفه های این شورا قرار بود نظامی باشه، انسجام نظامی، مثلا ایجاد یک اتحادیه نظامی باشه برای مقابله به ایران که تا به امروز هیچ پیشرفتی نکرد. حالا چه به لحاظ وضعیت کوچک بودن این کشورها که آنچنان توان و ظرفیت نظامی ندارن و چه به لحاظ اختلافاتی که بین خودشونه، واقعیتش اینه که علاوه بر این شورا وجود داره، حالا اینبار اردن مثلا خوب آوردن در این بحثا شرکت دادن، ولی لزوماً یک درک مشترک راجع به تهدید تو منطقه وجود نداره. معمولاً یک اتحاد نظامی باید بر اساس یک درک مشترک از تهدید مشترک مثلا ایجاد بشه.
آنطور که علی سعدزاده معتقد است، به دلیل اهمیت تهدیدهای ایران برای کشورهای منطقه، باید تلاش‌های این کشورهای عربی برای شکل دهی به چنین پیمان نظامی را جدی گرفت.
ولی از آنجایی که تمایلی وجود داره در عربستان و امارات متحده عربی و تا حدودی حتی در اردن و مصر که با ایران برخورد بشه، بعید نیست اون هماهنگی که امروز داره به وجود میاد، اگر روزی تنش‌ها بالا بگیره، اینها امکانات خودشون، امکانات لوجستیکی، سازماندهی و حتی امکانات نظامی رو در اختیار تقابل ممکنی که ممکنه با ایران صورت بگیره قرار خواهند داد. به خصوص همونطوری که گفتم، تنش‌ها بین ایران و امارات و عربستان سعودی در روزهای اخیر خیلی افزایش پیدا کرده.
قطر در اجلاس روز جمعه بار دیگر تاکید کرد تا اختلافات ریاض و ابوظبی با دوحه حل نشود، نمیتوان بر شکل گرفتن چنین ائتلافی امیدوار بود. با این حال، وزارت خارجه آمریکا گفته است اختلافات موجود مانعی علیه شکل‌گیری این پیمان نخواهد بود. حبیب حسینی فرد معتقد است با وجود اختلافات موجود، تنها با فشار و نقش آمریکاست که امکان شکل‌گیری چنین پیمان نظامی در آینده وجود دارد.
همین وضعیتی که فرض کنید بین قطر و عربستان هست، در همین اجلاس اخیر سازمان ملل نماینده وزرای خارجه هر دو کشور به سختی به هم تاختند و هر دو همدیگر به حمایت از تروریسم متهم کردند. از اون ور مصریان نمیخوان زیاد زیر پوشش عربستان سعودی بیان یا سلطه اونا رو بپذیرند. خود عمان رابطه خوب نسبتا قوی با ایران داره. کویتی ها آنچنان حاضر نیستند که باز زیر پوشش عربستان برند. به همه این دلایل، مگر اینکه واقعا نقشی که آمریکا به عهده می‌گیره بیاد و از طریق فشار آمریکا یک انسجام بین این کشورها ایجاد بشه تا مدت‌های حداقل این خطر ایران یا تهدیدی که از ایران ازش یاد می‌کنند این بشه عامل انسجام، این که حالا واقعا با پایدار بمونه و آمریکا یا بتونن روی یک همچین مجموعه نسبتاً نامتجانسی تکیه بکنن، باید دید و لزوماً شاید 100% موفق نباشه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت هیچگاه اعراب و اسرائیل تا به این حد به هم نزدیک نبودند و دلیل اصلی آن دشمن مشترکی به نام ایران است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید در مورد دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، همطور با مصر و اردن برای شکل دادن به چیزی به نام ناتوی عربی.
جناب آقای موحدی کرمانی، شما اعلام کردید که اگر رهبر اشاره کنه اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. آقا تو را خدا از جیب ملت، از حیثیت ملت، از نون ملت، از زندگی ملت هزینه نکنید، بس کنید.
به نظر من اروپایی ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن و شرکت ها و تولیدات کارخونه های خودشون برای فروش به ایران و مبادله تجاری با ایران. هیچ وقت حرفی از مشکلات و فشارهایی که مردم ایران باش درگیر هستن نمیشه بینشون و به نظر من ترامپ بیشتر داره فکر میکنه به این قضیه که این رژیم رو تحت فشار اقتصادی قرار میده. شاید مثل یه واکسیناسیون الان شاید برای مردم ایران سخت باشه این قضیه، ولی به نظرم توی دراز مدت میتونه این رژیم رو از پا در بیاره.
نشستا یه چیزی رو نشون داد، این که همه مردم دنیا و همه سران کشورهای دیگه از اوضاع مردم ایران خبر دارن، الا اون کسی که باید خبر داشته باشه و نگران باشه، کسی که به عنوان رئیس جمهور مردم ایران میره اونجا میشینه، به جای اینکه در مورد مملکت خودش و اوضاع کشور خودش نگران باشه، در مورد چی حرف زد، چه دستاوردی برای مردم داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. حتما از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا پخش کنیم. رئیس جمهور ایران، رئیس مجمع و سران قوا روز شنبه در 24مین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای چندمین بار حضور نداشتند. رئیس جمهور در حدود یک سال و نیم گذشته در هیچ کدام از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نداشته و صادق عمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تنها در دو جلسه حاضر شده. وحید پروستا در گفتگوی با محمدعلی توفیقی دلگر سیاسی در پاریس درباره غیبت حسن روحانی در جلسات مجمع پرسیده.
این که آقای روحانی شرکت نمی‌کنه فکر می‌کنم بیشتر به خاطر این هستش که او چون مسئولیت‌های اجرایی به عهده‌اش هستش تلاش می‌کنه که کمتر در مجمع تشخیص حضور پیدا بکنه تا اون موضوعاتی که ربط پیدا می‌کنه به مسائل اجرایی آقای روحانی مجبور نشه که توجیهات خودش رو اونجا اعلام بکنه. در این حال ممکن هستش که عدم حضور آقای روحانی یک ارتباطی هم داشته باشه با موضوع انتقاداتی که گاهن در مجمع نسبت به عملکرد اجرایی دولت مطرح میشه.
آقای توفیقی، در ماه‌های گذشته برخی از مشاوران آقای روحانی جسته گریخته اشاره میکردن که دلیل این که آقای روحانی حضور پیدا نمیکنه چون عالی ترین مقام کشور بعد از رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین او در جلساتی حضور پیدا نمیکنه که ریاست اون جلسه رو بر عهده نداشته باشه. چقدر میتونه این حرف درست باشه؟
خب ببینید آقای روحانی که خودش رو حقوقدان به حساب میاره، بر اساس قانون اساسی، حالا ما چه مجمع تشخیص رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، جزء سازوکارهای نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین اعضای اون نمیتونن به این شکل اعتراض خودشون رو مثلا با عدم حضور اعلام بکنن. آقای روحانی اگر واقعا نقدی داره به این موضوع که مثلا به عنوان دومین فرد اجرایی کشور نباید در یک مجمعی قرار بگیره که اینها انتصابی هستن و معمولا هم نزدیکان رهبر به حساب میان، خب میتونه این رو به صورت صریح مطرح بکنه. خب شرکت نکردن من فکر نمی‌کنم که بجز این شایعات و بجز این عدم صراحت و عدم شفافیت چیز دیگه از اون.
آقای توفیقی، پس چرا در این جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا به امروز 24 جلسه در دور جدید برگزار شده، آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم شرکت نمی‌کنه؟ جز دو مورد در هیچ جلسه ایشون هم شرکت نداشتن.
ببینید، من تصور میکنم در مورد آقای لاریجانی ها، چون آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم کاملا به صورت نامنظم در دوره هفتم که دوره فعلی مجمع تشخیص هستش حضور پیدا میکنه، اینها به طور مشخص در رابطه با احمدی نژاد مشکل دارن و معتقد هستن که حضور احمدی نژاد یک مانعی برای حضور اونها و احمدی نژاد رو در شأن مجمع نمیدونن، که البته به نظر من این بحث یک مقداری خدشه وارد میکنه بر ولایی بودن اونها، چون اساساً کسانی که اعضای حقیقی مجمع به حساب میان منصوبان رهبر هستند و اگر این آقایون ولایت فقیه رو قبول دارند، طبیعتاً باید تصمیمات ولی فقیه رو هم به قول معروف آنچنان که خودشون میگن با جان و دل بپذیرن. اما این نشان میده که برای این افراد هم گاهی اوقات مسائل شخصی میتونه برتر از اون فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام و جنبه ولایت پذیری داشته.
در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش با آقای هاشمی شاهرودی است، در جلسات مختلفی هم خود ریاست جلسه آقای هاشمی شاهرودی حضور پیدا نمی‌کنه، گویا به خاطر بیماری که دارن. آیا این موجب نمیشه که خود مجمع تشخیص عملکردش با حاشیه بیشتری همراه بشه؟ و چرا اصلا رهبر جمهوری اصرار داره افرادی که توانایی این کار رو ندارن ریاست این جلسه رو بر عهده داشته باشن؟
ببینید، این به نظر من برمیگرده به اون کارکرد مجمع. ببینید، مجمع تشخیص مصلحت نظام اساسا یک زائده است، یعنی در جمهوری اسلامی یک مقطعی بنبست ایجاد شد بین مجلس و شورای نگهبان. آقای خمینی این مجمع رو ایجاد کرد، در بازنگری 68 کردنش جزء قانون اساسی و در بازنگری رأی آورد، اما همچنان اون نقش زائد بودنش باقی است. یعنی اساسا مجمع تشخیص مصلحت برای این است که یا کلاه شرعی پیدا بکنه، یعنی شرع رو دور بزنه، یا اینکه سر قانون کلاه بذاره و قانون اساسی رو دور بزنه، چون بهانه‌های شورای نگهبان جز این دو مورد نیست، یا قانون اساسی یا شرع که میگه اینها مصوباتی مثلا با اینها تناقض دارن. بنابراین این مجمع یک زائده به حساب میاد در جمهوری اسلامی. به همین دلیل هم هست که وقتی نگاه میکنیم مثلا رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه، اون نگاه جدی که باید نسبت به این مجمع داشته باشن ندارن. البته آقای خامنه ای اینگونه فکر نمیکنه. چرا؟ چون اکثر منصوبان رو از نزدیکان خودش انتخاب کرده، به خاطر اون نقش احتمالی که در مقطع مثلا استعفا، عزل یا فوت رهبر مجمع میتونه به عهده داشته باشه.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه بود. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
من میخواستم به تمام سیاست مداران، اقتصاددان و نمیدونم حقوقدان خارج از کشور عرض کنم، آیا به جای این که به فکر براندازی حکومت جمهوری اسلامی باشید، آیا اگر راهکار برای اقتصاد ایران، برای سیاست ایران، برای بهداشت ایران، برای صلح و صفا صحبت بکنید، آیا بهتر نبود تا 40 سال نشستید اونجا همش از براندازی صحبت میکنید و جهان و خاورمیانه را به تشنج کشاندید؟ اگر حرفای شما خارج از کشور بلندگوهای شما برخواسته نشه، هیچ گونه دشمنی و جنگ ستیزی پیش نمی آید. 40 سال اگر راهکار می دادید، اگر راهکار آموزشی می دادید، اگر راهکار اقتصادی می دادید، چقدر حالا خاورمیانه یا ایران یا تمام دنیا آزاد بود و هیچ گونه جنگی هم در نمی گرفت.
نگاه کنید بریتانیای کبیر رو، مون انگلستان، خانم ترازا می داره انگلستان اداره میکنه، آقای روحانی که آخوند هست، عاشق حسن روحانی، میره با ایشون میشینه به مذاکره. یا آلمان 80 میلیونی رو 13 سال خانم مرکل داره اداره میکنه، مثل دست گل. چجوریه که در ایران ما تحمل یه وزیر زن رو نداریم؟ تا کی باید این افکار عقب مونده حاکم باشه؟ بالاخره یه روز ما باید به خودمون بیاییم. ما هم جزی از جامعه بشری هستیم، نمیتونیم با تعصبات دور خودمون دیوار بکشیم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم. نتیجهش همین میشه، این فلاکت، این ناامیدی، این فقر، این عقب موندگی در کشوری که باید الان جلودار و واقعا نمونه کشورهای منطقه بود.
رفتار رژیم ایران با مردم مثل قوای اشغالگر با سرزمین اشغالی، یعنی کامیوندار که شغلش آزاده و وسیله کسبش مال خودش، حق نداره با حساب 2-2-4 بگه برام صرف نمی کنه و کارش تعطیل کنه، باید بازداشت بشه. ای کاش راننده ها متحد بمونن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر در تلگرام .me/radiofarda ما رو دنبال کنید، خبرها و گزارش هامون رو هم میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز شده دنبال کنید. علاوه بر اون از طریق فرداگرام میتونید صدا، تصویر یا مطلب خودتون رو برای ما ارسال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران روز شنبه برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شد، ولی با اما و اگر. 10 نفر منتخب تیم ملی عبارتند از مسلم نادری، مهرداد مردانی، برادران گرایی، محمد رضا و محمد علی، پژمان پشتام، سعید عبدولی، حسین نوری، مهدی علیاری و شهاب قورجیلی. ولی آنگونه که اعلام شده، ممکن است به علت وضع بد مالی فدراسیون کشتی ایران و گرانی ارز چند نفر از این عده کنار گذاشته شوند و یک تیم ناقص به مجارستان اعزام شود. مسابقات کشتی قهرمانی جهان 3 هفته دیگر در مجارستان آغاز می شود. گزارش ها حاکی‌ست روز شنبه پس از کشتی انتخابی وزن 82 کیلوگرم میان سعید عبدولی و یوسف قادریان در خانه کشتی، میان طرفداران این دو کشتیگیر درگیری و زد و خورد نیز روی داده است. تیم بسکتبال پتروشیمی ایران 3 بازی از مرحله گروهی در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا را با برد پشت سر گذاشت و به نیمه نهایی رسید. پتروشیمی با نتیجه 108-69 تیم لیاو نینگ از کشور چین را برد تا با 3 پیروزی به مرحله نیمه نهایی مسابقات که در تایلند جریان دارد راه یابد. حریف تیم پتروشیمی در نیمه نهایی تیم مرالکو بولتس از کشور فیلیپین است که آن هم با 3 پیروزی به این مرحله رسیده. مسابقه دو تیم فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود را پیش از سفر به قطر روز شنبه در تهران برگزار کرد تا خود را برای مسابقه 3 شنبه با اسد قطر آماده کند. پرسپولیس در شرایطی در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با اسد قطر روبرو خواهد شد که برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم 1 جلسه از همراهی بازیکنان در کنار زمین محروم است. حسین ماهینی مدافع کلیدی تیم هم به علت پارگی ربات صلیبی غایب خواهد بود. همچنین کمال کامیابی‌نیا و محمد انصاری هم 2 اختارند. حال در چنین شرایطی سرخپوش‌ها باید به مساف تیم از سطح قطر بروند که به گفته شایان مصلح بازیکن پرسپولیس از سطح قطر تیم خوبی است.
اسد تیمیه که تو تهران به استقلال 3 تا زد و اونجا هم خب بازی بسیار خوبی رو انجام دادن.
علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس هم نگاهش به دعای مردم است.
خیلی خیلی بازی سختی داریم و امیدوارم که مردم دعا میکنن دیگه.
تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز یک شنبه تهران را به قصد دوحه پایتخت قطر ترک می‌گوید تا سه شنبه در برابر اسد قطر قرار گیرد. مسابقه دو تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:45 دقیقه به وقت ایران آغاز خواهد شد. و در فوتبال باشگاه‌های انگلیس شنبه شب دو بازیکن ایرانی در میدان بودند. علیرضا جهانبخش و سعید عزت اللهی. جهانبخش 17 دقیقه برای تیم برایتون در لیگ برتر انگلیس بازی کرد و تیمش با دو گل در زمین تیم صدر جدولی منچستر سیتی بازنده شد. برایتون 14 است. سعید عزت اللهی در تیم ریدینگ 90 دقیقه حضور داشت که این تیم در لیگ چمپیونشیپ که یک درجه از لیگ برتر پایین‌تر است با برنتفورد 2-2 مساوی کرد. برنتفورد 6 است و تیم عزت اللهی یعنی ریدینگ 20.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید، اما میتونید از این لحظه تا 25 دقیقه آینده شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید با امیر مصدق کاتوزیان. از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این هفته بازمیان پرسش‌های مورد بحث شماری از ایرانیان علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ یکی را برگزیدیم. پرسش ارتباط ایران و افغانستان در گستره تاریخ و تداوم و گسست این دو در دوران باستان و میانه و نوین. افغانستان بخشی از زیرمجموعه ایران بوده یا حتی در دوران باستان و میانه گاهی بوده و گاهی نبوده. اسناد در این باره چه میگویند؟ آیا شورش محمود افغان و به قدرت رسیدن او بیشتر نشانگر در هم آمیختگی ایران و افغانستان است یا بازتاب دهنده نخستین نشانه هایی از گسست بعدی؟ ضعف اشرف افغان و پیروزی نادرشاه افشار چطور؟ به دوران معاصر که میرسیم، حمایت قاطع روسیه از حکومت قاجار و پشتیبانی نهایی بریتانیا از استقلال تا چه حد در جدا شدن سرنوشت سیاسی افغانستان از ایران مؤثر بود؟ تاریخ نگاری هویت‌گرای مدرن در دو کشور تا چه اندازه روشنگرانه است و تا چه اندازه کژتابانه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما از جمله با این پرسش ها از هارون امیرزاده، دانش آموخته تاریخ افغانستان در لندن. در همین شهر مجید تفرشی، تاریخ نگار معاصر و پژوهشگر روابط بین الملل و خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در برلن. آقای رضاخانی، در قدیمترین اسناد و مدارکی که از دوران باستان به جا مانده وضعیت تاریخی افغانستان چگونه بازتاب یافته؟ بخشی از زیرمجموعه امپراتوری ایران بوده یا گاهی بوده گاهی نبوده یا برگ‌های تاریخ به صورت واحدی مجزا بهش نگاه کرده؟
سوالتون یه مشکلی داره که امپراتوری ایران معنیش لزوماً نباید این حساب کنیم که امپراتوری که متعلق بوده به کشوری که امروزه ایرانه، جز امپراتوری هایی هم بوده که در ضمن به ایران و افغانستان و خب جای دیگه در آن واحد حکومت میکردن و لزوماً مرکزشون حتی در ایران، خاک ایران امروز هم نبوده. ولی خب اولین مدارکی که از افغانستان داریم که مدارک باستان شناسی باشد متعلق به دوران 3000 سال پیش که تمدن مرو و بلخ در شمال افغانستان که اولین جاییه که ما ازش میدونیم در مورد مدنیت در شمال افغانستان، بعد افغانستان ازش در مدارک هخامنشی از بخش‌های مختلف افغانستان، افغانستان امروز نام برده شده که بیشتر آریا، منطقه هرات، آراخوزیا، منطقه قندهار و بکتریا که منطقه بلخ و تخارستان نام برده شده. یکی از مسائلی که هست اینه که خاک افغانستان به صورت باستانی یه مقداری با هندوکش تعریف می شده و اصولا قدرت‌هایی که در منطقه غرب بیشتر مرکزیت داشتن، منطقه غرب و شمال غرب افغانستان رو داشتن و منطقه‌ای که امروزه کابلستان شناخته میشه بیشتر تحت تاثیر قدرت‌هایی بوده که بر منطقه رود سند حکومت می‌کردند. در نتیجه بخش غربی رو بیشتر با قدرت‌های غربی مثل ایران و جای دیگه خاورمیانه حکومت می‌کردن، دسته‌بندی می‌شده. بخش‌های شرقی رو راست زیاد ازش مدرکی قبل از تقریبا قرن 4 قبل از میلاد نداریم.
آقای امیرزاده، ببینین، ایران و افغانستان خب هم مرزن، هم تاریخ بودن تا همین اواخر که افغانستان مستقل شد، هم زبان هستند در بعضی از بخش‌ها و دو کشوری هستند که آغاز سال‌های نوشون در یک زمانه، یعنی مثلا الان ایران 1394 و افغانستان هم 1394. این همه نزدیکی کمه در میان کشورهای مختلف، ولی بین درک مورخان افغان و مورخان ایران درباره وضعیت و جایگاه افغانستان در دوران باستان فرقی هست یا نه؟
باید عرض کنم که دیدگاه مورخین هر دو کشور در مجموع مورخان تاریخ نویسان که دو نوع تاریخ نویسان داره، مکی تاریخ نویسانه که با افکار نشنلیزم مثلا تاریخ نوشتن و مورخانی که با واقعیت ها و با استقلال فکری مثلا تاریخ نوشته، با از این دو دیگاه ببینیم تاریخ افغانستان و ایران با هم تفاوت میکنه. مورخین افغانستان در سده بیستم بیشتر تحت تاثیر افکار و اندیشه های نشنالیزم که عمدتاً حاکمان پشتون داشتن تاریخ افغانستان را تفسیر کردن. ما داشتیم مورخین مثل فقید غبار مستقلانه تاریخ افغانستان نوشته و تاریخ ایران مرور کرده. مطابق به نظریه یا تاریخ نویسی که تاریخ معاصر افغانستان و بخصوص تاریخ به نام افغانستان در مسیر تاریخ نگاشته، افغانستان در عهد قدیم باستان بخشی از امپراتوری اخامنشی بوده و در دوره ساسانی هم بخشهای از او بخش از امپراتوری بوده و بعدن در دوره های تاریخی امواره تغییر کرده. در زمان مثلا دوره غزنوی ها ایران بخشی از افغانستان بوده که در او وقت خراسان نامیده می شد و غزنه و یا غزنی تحت امپراتوری ترکان سلطان محمود غزنوی حکومت میکرده. خب مراحلی هم داریم که افغانستان در دوره صفوی ها بخصوصا مناطق قندهار، هرات و این مناطق بیشتر تحت تاثیر ایران بوده، کابل بیشتر تحت تاثیر دولت های بابری بوده و شمال افغانستان حکومت های شیبانی و ازبک نفوذ داشته. و می ترتیب ما در دوره نادر افشار می بینیم که افغانستان بخش از امپراتوری نادر افشار می شه. سرنوشت افغانستان و ایران فقط بعد از کشته شدن نادر افشار تغییر می کنه. یعنی در سال 1747 به بعد پشتونهایی که در رکاب نظامی های نادر افشار برای گرفتن هندوستان و همراه آنها همکاری داشتن و در ایران بودن و افغانستان در او وقت طبیعتا جز خاک نادر افشار شمرده می شد به شمول آسیای میانه و قفقاز، اونها توانستن بعد از مرگ نادر افشار و پروپاشی حکومت نادر افشار آمدن یک اساس یک دولت و بنیاد را در خراسان وقت داشتن که معروف است در تاریخ افغانستان به نام سلسله خانواده دورانی ها. و از او به بعد افغانستان بر خود یک هویت جداگانه، تاریخ جداگانه و فرهنگ جداگانه را جستجو کرده و این تاریخ نویسان افغانستان بسیار تلاش کردند که برای خود یک هویت مجزا از ایران بسازند. اما در میان تاریخ نویسان افغانستان کم اختلاف نظر وجود دارد. یکی دیدگاه حاکم بر شوینیزم حکومت های افغانستان است که بیشتر تلاش کرده که تاریخ افغانستان یا تاریخ 50000 ساله تعریف کنند و در این تاریخ 50000 ساله را محدود به سلطه و قدرت پشتون ها بسازند و بخش دیگه ای هستند که افغانستان از لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی در جغرافیای فرهنگی بزرگ مثل ایران باستان میبینند و همچنان از لحاظ سیاسی یک محدوده است که در یک مقطع زمان ظهور کرده و بعداً با دست‌اندازی های بازی بزرگ در قرن 19 وارد نام جدید و جغرافیای جدید سیاسی شده.
ممنون آقای امیرزاده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تفرشی، چنان که شنیدید آقای امیرزاده گفتند که بیش از دو قرن و نیم پیش در سال 1747 میلادی احمد شاه درانی به قدرت میرسه و مطابق دوره‌بندی تاریخی مورخان این دوران و دوران مدرن تاریخ افغانستان آغاز این دوران میدونن. ویژگی این دوران چیه از لحاظ چگونگی مناسبات میان ایران و افغانستان؟
همونطور که دوست عزیزم فرمودن، روابط ایران و افغانستان رو تا حد زیادی باید در مقوله بازی بزرگ The Great Game نگاه کرد. معنی روابط مناقشه و جنگ آشکار و نهان بین دولت استعماری بریتانیا و دولت استعماری روسیه تزاری در قرن 19 تا اواخر قرن 18 در واقع این ریشه های تشکیل دولت و حاکمیت ملی در افغانستان دیده میشه و هر از گاهی هم بروز داده شده، ولی در اغلب سالهای قبل از قرن 19 کشوری که ما الان به نام افغانستان میشناسیم از نظر فرهنگی و تمدنی مرتبط با ایران بود و میشه گفت بخشی از خراسان بزرگ که لزوماً ممکن اسم ایران هم بهش تلقی نمیشد بود و حکومت‌هایی هم که حتی مرکزشون در افغانستان بود در واقع خودشون رو به نوعی تعلق ایرانی میدونستند و با ایران مناسبات خوبی داشتن. از ابتدای قرن 19 و تقریبا همزمان با گسترش نفوذ استعماری دولت بریتانیا در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس و شبه قاره هند که گسترش پیدا میکنه تا حد زیادی، افغانستان کنونی هم وارد این بازی میشه. در واقع سیاست حائل‌سازی بریتانیا بین ایران و هند که برای مثلا هند برای بریتانیا بسیار مهم بود و همینطور ایران به تدریج اهمیت داشت و بیشتر شده اهمیتش با کشف مسئله نفت و جدا ساختن روسیه از آبهای خلیج فارس، این سه مسئله باعث شد افغانستان در واقع عنوان سیاست حائل تلقی بشه و یه حالت نیمه استعماری شبه استعماری بریتانیا در افغانستان داشته باشه و حتی در قسمت‌هایی که ایران نفوذ تمدنی فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی بیشتری داشته در افغانستان مثل مسئله هرات بین ایران و بریتانیا جنگ در بگیره و اون قسمت‌های مورد مناقشه از ایران جدا بشه در دوران اوایل سلطنت ناصرالدین شاه و تلاش بشه در راستای ایران زدایی از شبه قاره هند در افغانستان هم به نوعی ایران زدایی صورت بگیره که این سیاست تا تقریبا اوایل قرن 20 ادامه پیدا میکنه و در اوایل قرن 20 با انقلاب مشروطیت و ظهور رضا شاه در ایران و همینطور ظهور امان الله خان در افغانستان این سیاست تغییر میکنه و مناسبات دو کشور تا حد زیادی حالت مستقل و رویکرد جدیدی پیدا میکنه که بحثش مفصله، ولی در دوران قاجاریه به هر حال افغانستان تا حدی نیمه مستقل نیمه مستعمره بود و سیاستهاش تحت تاثیر سیاستهای حکام ملی و محلی از یه طرف، ولی در این حال سیاستهای منطقه‌ای و بین‌المللی و کلانتر حکومت بریتانیا قرار داشت و ایران هم در این بازی بزرگ به عنوان یک دولت نسبتاً ضعیف در منطقه، بزرگ ولی ضعیف به طور کلی، تحت تاثیر این سیاست‌ها بود. روابط با افغانستان هم در همین مقوله میشه تعریف کرد و البته اول دوران رضا شاه این روابط به طور کلی تغییر میکنه که خواستیم بعدا راجع بهش صحبت کنیم.
بسیار خوب آقای تفرشی. آقای رضاخانی، اگر نکته‌ای به نظرتون رسید در ارتباط با گفته‌های آقای تفرشی و قبل از ایشون آقای امیرزاده میتونید بگید؟
در مورد صحبتی که آقای امیرزاده کردن، ایشون تقریبا جنبندی کلی از تاریخ افغانستان کردن. من فقط میخواستم به عنوان کسی که یه مقداری زیادی رو تاریخ افغانستان در دوره ساسانی کار کردم توضیح بدم که این قضایای تاریخ ملی نویسی یا تاریخ ناسیونالیسم که ایشون فرمودن کاملا صحیحه، ولی اصولا برای اون تاریخ نویسان هم همیشه بستگی به این داره که تاریخ رو از کجا شروع کنید. کسانی که این تاریخ رو شروع میکنن اکثرا از دوره شروع میکنن که معروف به دوره هفتالی ها که حدود قرن پنجم بعد از میلاد میشه، که در این مرحله بعد از اینکه شما یک امپراتوری کوشان داشتید که همزمان اشکانیان که بیشتر بر غرب حکومت میکردن، کوشانیا بر شرق حکومت میکردن و پایتختشون اول بلخ و بعدم منطقه اطراف پیشاور در پاکستان بوده و تمام این قسمتی که الان افغانستان هست و شمال پاکستان و شمال غرب هند رو تحت کنترل داشتن. به دنباله اینا وقتی هفتالی‌ها وارد منطقه افغانستان میشن و بیشتر مرکزیت حکومتشون رو روی بلخ میذارن و بیشتر افغانستان امروزه رو گروه های هفتالی در دست میگیرن، این یه مقداری باعث این تاریخ نگاری شده که این رو همینجوری که ایشون گفتن به عنوان اجداد پشتونها بشناسن، به خصوص به خاطر شباهتی که اسم محلی هفتالی ها ابدال به اسم یکی از قبایل پشتون ابدالی داره. این باعث شده که این تاریخ ناسیونالیست امکان نوشته شدن پیدا کنه و در واقع اینا رو اصل افغانستان بدونن. ولی یکی از چیزهایی که این مسئله نشون میده اینه که همیشه بستگی به این داره که ما تاریخ از کجا شروع کنیم و از چه دیدگاهی شروع کنیم. حتی آقای امیرزاده هم گفتن که مثلا در دوره غزنوی ها ایران جز افغانستان بوده، که اونم حرف جالبیه، برای اینکه ما داریم از هر دو نظر مملکت ها رو مرزهای امروزیشون تاریخی میکنیم. یعنی فکر میکنیم که چون مثلا حکومت سامانی مرکزش در ازبکستان امروز بوده، حالا در منطقه فرهنگی تاجیکستان، به تاجیک ها مثلا اون موقع میشه گفت این جز از تاجیکستان بوده، چون حکومت آل بویه مثلا مرکزش در اصفهان بوده یعنی جز ایران بوده، یا غزنوی ها چون در غزنه بودن یعنی جز افغانستان بوده. من مشکلم کلا با اینجور دسته‌بندیه، یعنی بردن مرزها به یک چیزی قبل از اینکه اصلا مرزی وجود داشته باشه. بله، هر کدوم از این حکومت ها مرکزیت های خاصی داشتن و در دوران ساسانیان مثلا میشه گفت افغانستان امروز یک هویت مستقلی داشته، که خب خیلی سریع در دوره اوایل اسلامی با مناطقی که امروز تاجیکستان و ازبکستان و شرق خراسان ایران هست با همدیگه جمع میشن و اون خراسان بزرگی که دوستان صحبتشو کردن رو به وجود میارن. پس یه مقدار از دادن اسمای تاریخی باید پرهیز کرد.
آقای امیرزاده، نظر شما در مورد این نکته‌ای که آقای رضاخانی گفتن چیه؟ شما گفتید که ایران بخشی از افغانستان بوده، بعضیا میگن که افغانستان بخشی از ایران بوده، و مطلبی که ایشون مطرح کردن که یه مقدار این خانشا بستگی داره که نقطه شروع رو کجا بذارن.
ببینید، تعریف امروزی که ما از دولت ملت ها داریم با تعریف تاریخی که وجود دارد کاملا متفاوت است. ببینید، یک حوزه بزرگ تمدنیه که امروز به نام ایران بزرگ رو یاد کنیم، نه ایران محدود به فارس، که بعد از سال 1935 نامگذاری در فارس به ایران تبدیل شد. اگر از این نقطه نظر ببینیم، تعریف آن روز از دولت‌ها ای بوده که پایتخت در کجا قرار داشته و تا کدام عرصه یا نماز خود بخوانده می شده، یا فرض می کنم قلمرو حکومتش بوده یا مالیات می گرفته بوده. بر اساس او تعریف، تاریخ نویسانه که در افغانستان تاریخ نوشتن که هویت مستقل برای افغانستان ترسیم کنن، مجبور بودن بر اساس یک پایه، یک اصول، یک تعریف باید این کار کنن. یعنی وقتی که افغانستان میخواستن به عنوان بعد از قرن به اصطلاح 18 برای افغانستان یک تعریف هویت تاریخی را جستجو کنن، وقتی که تاریخ را مطالعه کردن در بخش‌های از تاریخ، وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت‌های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وقت بیان خراسان بزرگ در او وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از اروز است، که یعنی مرکزیت یک حکم روایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکم روایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از او تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده، به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترکا بودن، ترکایی بودن که از آسیای میانه آمده بودن و اونا جزء از غلامان به طور مثال دوره سامانی ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود که بخشای شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنی بر اونجا رفت. ما دیدگاه استاد رضا خانی را شنیدم ولی دیدگاهشان که زیاد موافق نیستم. ما یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف‌ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی‌ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکا شده، در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده.
بسیار خب، حالا بعد از آقای رضاخانی میپرسیم که نظرشون چیه. آقای طرفکشی، برگردیم به عصر حاضر. بسیاری از شهروندان عادی ایرانی همه بار تشکیل افغانستان مستقل رو بر دوش استعمار بریتانیا و دخالت بیگانگان میدونن. پای بریتانیا از کی در افغانستان باز شد؟ چرا و کیفیت و نوع مناسبات بریتانیا با افغانستان از سوی و ایران از سوی دیگه در اون دوره چه فرقها و شباهتهایی داشت؟
باید یک جمله بگم و اونی که چیزی که در صحبت‌های آقای امیرزاده مغفول مونده، مسئله تاثیرگذاری فرهنگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها هست در مسئله تشکیل دولت. اگر این تصویرشون رو بپذیریم، دولت‌های ترکان سلجوقی که در ایران حکومت کردن و یا ایلخانان مغول رو هم باید همه رو دولت مغولی، در صورتی که اینا بعد از یه مدتی به حال کاملا ایرانی میشن و تصوری که چون محلی که در اونجا پایتخت داشتن قرن‌ها بعد جزء کشورهای نام ایرانی افغانستان بنابر ایرانی افغانی هستن، تصور دقیقی نیست و میشه خیلی ساده با درز گرفتن مؤلفه‌های فرهنگی مثل شاهنامه، مثل فردوسی و مثل شعرا و ادبا و فرهنگ دیگه مشخص کرد ریشه های این حکومت‌ها و به اصطلاح تمرکزشون در کجا هست. برگردیم به سوال شما، بحث روابط ایران و افغانستان هم تو که عرض کردم خدمتون، به هر حال منبعث تا حدی است از روابط ایران و بریتانیا و حضور استعماری بریتانیا در ایران. در اواسط قرن 18 هم تو که اشاره شد، بریتانیا به تدریج وارد منطقه میشه، گسترش میده حضورش در منطقه و در دوران امپریالیسم تعبیری که امروز گفته میشه و به خصوص امپریالیسم نوین در دهه 1870، هر دو کشور تا حد زیادی قدرت میگیرن در منطقه و اهمیت پیدا میکنن. تا حد زیادی تلاش برای کم کردن نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تمدنی ایران در افغانستان توسط بریتانیا انجام شد، این درش تردیدی نیست. ولی جنبش ناسیونالیستی و تلاش برای تأسیس دولت مدرن در افغانستان در داخل اون کشور هم نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه افغانستان به جز قسمت‌هایش که منطقه هرات و اونجا بود، هیچ وقت مستقیما جزء خاک ایران نبود، بلکه مناطق تحت حمایه ایران بودن و مهمتر از اون از جهت تمدنی فرهنگی با ایران مرتبط بودن. تلاش برای گذاشتن نام افغانستان برای اون کشور در واقع تلاشی بود برای فارسی زدایی از منطقه افغانستان و تمرکز و تفوق فرهنگ پشتون، که این تلاش همچنان هم به جهات دیگه وجود داره.
وقتمون کم آقای تفرشی. آقای رضاخانی، درباره نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر می‌کنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزو افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزو ایران بوده؟
من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف توچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. همون چیز که ایشون گفتم به مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیره مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از نرفا گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجور که ایشون اشاره کردن این کلمات بعد از 1935 بعد از قرن جدید بوده. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله، اگر جای پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بلخ حکومت میکرده. حتی قبل از اسلام همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا، بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز
تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در ضمن صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب تفرشی داشتم، هم در مورد جنبندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما.
اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در طوس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه، و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تأثیر فرهنگیه که مسئله که مرکزیت نداره. این تأثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی ربط بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره، و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. اتفاقا دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم این قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگ.
با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای هارون امیرزاده و آقای مجید تفرشی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.